بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 272، سطر 18. استاد مروی، جلسه 197، مورخه 2/2/80.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم انه قد تبين مما ذكرنا في معنى العرش انه لا يكون الا مقدارا مساويا لبعض الثمن. از کنم که برایشان خطی بعدتونه. عبارت هایی از دیروز باقی مونده که توضیحات تقریبا گفته شده، این عبارت ها رو تطبیق بکنیم بعد به این بحث جدید بپردازیم. خلاصه یه بحثی که اینجا مطرح شد دیروز در نقطه نهم این بود که آیا ما عرش مستغرق داریم یا عرش مستغرق نداریم. مرحوم شیخ انصاری فرمودن عرشی که مطابق با همه سمن باشه ما نداریم، به خاطر اینکه لازم میاد اون جنس و اون مبی در حقیقت در حال بی مالیت نداشته باشه، مبیی که مالیت نداشته باشه بیش باطله. بعد فرمودن دو مورد تصور شده که در این دو مورد گفته شده عرش مستغرق کل سمن وجود دارد. این دو مورد رو مرحوم شیخ اشاره کردن. بعد فرمودن در این دو مورد هم دو احتمال هست، طبق یک احتمال ممکنه بگیم عرش مستغرقه، طبق یک احتمال ممکنه بگیم عرش مستغرق نیستش. حالا دقت کنید این یکی دو خط بالاتر از اول نعم بحثو تطبیق کنیم تا کاملا روشن بشه. نعم ربما یتصور ذلک، بله چه بسا تصور می شود این عرش مستغرق، فی ما اذا حدث قبل القبضه، اگر عیب حادث بشه قبل از قبض در دست بایه، او فی زمن الخیار، یا حادث شود در زمان خیار، عیبون یه عیبی که یستغرق القیمه، تمام قیمت و ثمن عبد رو پر کنه، مع بقاء الشیء علی صفت تملک، با اینکه شیء از تملک شخص هم خارج نمی شود، مثلا خمر نیست که سرکه نیست تبدیل به خمر شود بعد از ملکیت خارج بشه، نه در ملکیت شخص باقی میماند ولی مالیت و ارزش نداره. بناء علی ان مثل ذلک غیر ملحق بالتلف، بنابراین که مثل این مورد ملحق به تلف نباشد در فسخ شدن عقد به اون تلف. اگر این مورد رو ما در حکم تلف حساب کنیم که دیروز گفتیم دو احتماله، باید بگیم عقد فسخ می شود، عبد کور فلج به ملک بایه بر می گرده، سمن به ملک مشتری بر می گرده، اینجا عرشی نیست، اینجا منفسخ شدن عقد است. اگر این رو قائل نشیم بل یأخذ المشتری عرش العیب، بلکه بگیم مشتری عرش عیب رو بگیره، و هو هنا مقدار و تمام سمن رو میگیره، عبد کور فلج هم پیش مشتری میمانه، سمن رو هم به عنوان عرش گرفته. پس بنابراین ما عرش مستغرق داریم. نه چرا جمع بین سمن و مسمن بشه؟ عبدی رو که به این آقا داده بود چه عبدی بود؟ عبدی که فروخته بود چه عبدی بود؟ عبد صحیح متمول دارای مالیت. این عبد هیچ مالیت نداره، یعنی در حقیقت معوضی دست این آقا نیست، اصلا چیزی نیست، مالیت نداره، فقط حقی برو داره، مالیت نداره. این در حقیقت گفتیم از ملک خارج نشده ولی مالیت نداره، ملک این آقا است ولی ارزش نداره، مثل همونجا که باز مثال، شما دو تا کفش دارید، یه لنگه کفش شما رو دوست برد، لنگه کفش دیگه دست شما مونده، هیچ ارزشی نداره، شما مالکشید ولی مالیت نداره، ارزش نداره. پس بنابراین جمع بین عوض و معوض نشده، اینجا صرفا عوض، معوض هیچ چی نیست، مالیتی نداره در حقیقت. نمیتونه، به خاطر اینکه این آقا مالک اون شی هستش. نه ببینید، معوضی که فروخته شد چی بود؟ معوضی که فروخته شد عبد صحیح با اون صفات بود، این هیچ کدوم از اونا رو نداره. این در حقیقت معوض هین البیع نیست، جسد معوض هین البیع نیست، معوض هین البیع عبد صحیح مؤثر مثمر ثمر مقابل 5000 تومان بود. این در حقیقت هیچ ارزش نداره، این معوض نیست در حقیقت، لذا جمع بین عوض و معوض نشده. مشتری اشتباه کرده بود، متوجه نبود، جاهل بود، ولا اگه میدانست این عبد کور فلج او رو میخرید که حالا حق عرش نداشت، حق فسخ نداشت اصلا. مشتری جاهل بود، فکر میکرد که این از کنم صحیح معیب نیست خریده از او رو، لذا الان حق عرش داره. بله، لکن عدم و الحاقهی به تلف مشکلون، مرحوم شیخ میفرمان لکن ملحق نکنیم این مورد رو به تلف، مشکله. چرا؟ بناعن علا ان العیب ازا کان مضمونن علا البایه، توضیحات دیروز گفتیم، اگر شما میگویید اینجا عیب زمانت بر بایه داره، به مقتضای اون قوانینی که میگویید اگر در حیوان در زمان خیار عیبی حادث بشود از کیسه بایه حساب میشود، در حقیقت اگر اینجا تلف میشد این جنس در لحظه اول بی باطل بود، حالا هم که در حقیقت کل قیمت رو فرا گرفته، باید بگیم در حکم تلف بی فسخ میشود. لکن عدم الحاقش به تلف مشکله، بنابراین که عیب اذا کان مضمونا علی البایه، عیب در زمان خیار مضمون بر بایه، به مقتضای این دلیل، به مقتضای قول امام علیه السلام ان حدث فی الحیوان حدث فهو من مال البایه، اگر در حیوان حدثی حادث شد از مال بایه حساب میشه، حتی تنقضی خیارو، تا اینکه خیار مشتری منقضی شود. خب اگر طبق این قانون ضمانت بر بایه، کان هذا العیب کانه حدث فی ملک البایه، گویا این عیب در ملک بایه حادث شده، لذا بایه ضامنه. و فرض اینه اگر عیبی در ملک بایه حادث می شد، اگر این جنس در ملک بایه تلف می شد، بی باطل بود. پس الان هم که گویا در ملک بایه است و این جنس از قیمت ساقط شده، باید بگیم عقد فسخ می شود. و مفروض این است انه اذا حدث مثل هذا فی ملک البایه، اگر مثل این خصوصیت و عیب در ملک بایه حادث می شد، یعنی مال از ارزش می افتاد کلا، کان بیعه باطلا، بیعش باطل بود، لعدم کونه متمولن، چون مالی نبود که یبذل به ازائه شیء من المال، چیزی در مقابلش بذل نمی شد. اگر همین عیب در ملک بایه به وجود می آمد، در حقیقت بیع باطل بود. الان هم که در زمان خیار هست، در زمان خیار که میگیم بایه ضامنه، یعنی گویا در ملک بایه واقع شده، پس بنابراین باید حکم کنیم مثل حالت تلف به انفساخ عقد، فیجب الحکم به انفساخ العقد، باید حکم کنیم که عقد فسخ میشود. اذا حدث مثل هازا، اگر حادث شد مثل این عیب بعد از عقد، مضمونن علی البایه، اگر با ضمانت بر بایه بعد از عقد در زمان خیار حادث شد، باید بگیم عقد خود به خود فسخ میشه، بایه باید بیاد عبدشو بگیره ببره، ثمن مشتری رو بده. الا ان یمنع ذلك، مگر اینکه کسی منع کند این احتمال دوم رو و احتمال اول رو زنده کنه، و ان زمانه علی البایه، بگوید این که بایه ضامن این عیبت، به معنی الحکم، به این معناست که حکم کنیم به کون درکهی علی، به این که ضمانت این عیب فقط بر عهده بایه است، فهو به منزله الحادث، پس این عیبی که بعد از عقد پیدا شده به منزله عیبی است که حادث شده قبل از عقد در این حکم ضمانت، نه مطلقا که بگیم مثل عیب قبل از عقد میماند که در حکم تلف بشه، حتی ينفسخ العقد به، تا اینکه عقد فسخ شود به این عیب، و یرجع هذا الملک الموجود الغیر المتمول الى البایه، و این ملک موجود غیر ارزشدار به بایه برگرده، نه خیر به فسخ نمیشود، فقط این عیب حادثه بعد از عقد مثل عیب قبل از عقد است در حکم ضمانت، نه در انفساخ عقد. بل لو فرضنا حدوث العیب علا بچن اخرجه عن الملک، بلکه بالاتر مرحوم شیخ میفرمان این نکته از خارج توضیح ندادیم، میفرمایند تا اینجا فرض در این بود که جنس از مالیت خارج میشه ولی در ملک طرف باقی است، بلکه بالاتر اگر بگیم جنس از ملکیت طرف هم خارج میشود، نه ملک است و نه مال و صرفا آقای مشتری یک حقی بر او دارد، بازم بگوییم این حق مشتری باقی است و این شی به جیب بایه بر نمیگردد، عقد فسخ نمیشود. مثل این که آقای بایه خمری رو به مشتری فروخته است برای اینکه مشتری او رو تبدیل به سرکه کند، با این خرید و فروش یک حقی برای مشتری ایجاد میشه، خمر رو مشتری مالک نمیشه، خمر در شریعت اسلام مالیت و ارزش هم نداره، پس مشتری صرفا نسبت به این خمر یک حقی داره، اگر این رو بیشتر فروخته است میتواند عرش مطالبه کنه، عرش مطالبه کنه اینجا نمیگن بی فسخ میشود، بی درسته به خاطر اینکه مشتری نسبت به این خمر یک حقی داره ولو نه مالک خمر است و در شریعت اسلام خمر مالیت و ارزش هم نداره. بل لو فرضنا حدوث العیب، بلکه اگر فرض کردیم عیب حادث شده بر وجهی که اخرجه او عن الملک، از ملک مشتری هم او رو خارج میکنه، فلا دلیل علی الحاقه بالطلب، دلیل نداریم بر اینکه این مورد رو به طرف ملحق کنیم بگیم به جیب بایه برمیگرده، بل یبقى العین الغیر المملوکه، بلکه اون عین غیر مملوکه باقی میماند، حق برای مشتری، مشتری نسبت به او حقی داره، و ان لم یکن ملکا له، ولو ملک مشتری نمیشود، کل خمر المتخذ للتخلیل، مثل خمری که گرفته میشود برای سرکه درست کردن، و یأخذ الثمن، ثمن رو میگیرد، او مقداره من البایه عرشن، ثمن یا مقداری از ثمن رو از بایه میگیرد به عنوان عرش، لا من باب انفساخ العقد، پس بنابراین طبق این احتمال ممکنه بگیم عقد فسخ نمیشود، حق مشتری نسبت به این عبد مریض معیوب باقی میماند، کل ثمن یا بعض ثمن رو عنوان عرش مطالبه میکند. هذا الا ان العلام فی القواعد و تذکره. نکته نهم، با ذکر این مطلب تمام شد، نتیجه این شد که شیخ انصاری نسبت به این دو موردی که بعد از عقد حادث می شود و در ضمانت باید این عیب، مرحوم شیخ تأمل داشتن و نظر صریحی رو انتخاب نکردند که آیا در این هنگام که ای به اندازه کل ثمن می باشد، آیا این ثمن رو که مشتری میگیرد به عنوان عرش هست و در نتیجه عبد معیوب در دست او باقی میماند یا نه با حدوث این عیب عقد فسخ می شود؟ عبد به ملک بایه برمی گرده و مشتری هم ثمن خودش رو بعد از انفساخ عقد از بایه تحویل میگیره. این خلاصه مطلب نکته نهم. و اما نکته دهم. در نکته دهم شیخ انصاری میفرمایند مرحوم علامه در کتاب قواعد و کتاب تذکره و کتاب تحریر موردی رو ذکر کرده است که در این مورد مرحوم علامه عرش مستغرق تصور کرده است، آن هم در عیبی که از زمان عقد بوده، نه این که پس از عقد حادث شده باشد. این مورد رو مرحوم شیخ ذکر میکنن و سپس اشکالی رو بر این مورد مطرح میکنن و بحث رو تمام میکنن. این مورد هم مربوط به عبد و عمه هست، مبتلا به هم نیست. در عبارتهای مرحوم شیخ هم دو سه تا عبارت از علامه نقل میکنه، ریزکاری های زیادی است که اینا رو نقل نمی کنیم، ما توضیح نمیدیم، ثمری نداره، از عبارت تطبیق میکنیم، فقط خلاصه مورد رو اشاره میکنیم و نصف صفحه عبارت تطبیق میکنیم. دقت کنید، اون مورد این است که آقای زید یه عبدی داره که این عبد در خالد یک جنایتی وارد کرده است، دست او رو قطع کرده مثلا، حالا چه عمدن چه خطأً که تفسیرش میاد در عبارت. در جای خودش ثابت شده عبد اگر جنایتی انجام داد مجنی علیه نسبت به این عبد حقی پیدا میکنه. گاهی عبد رو برای خودش میبره، اگر قیمت عبد از مقدار جنایت کمتر است از مولای او دیه میگیره، اگه جنایت عبد خطعی باشه، و اگر عمدی باشد مجنی و علیه میتواند از این عبد قصاص کن. خلاصه این که این مجنی و علیه نسبت به عبد حقی پیدا میکنه. حالا در این صورت هنوز مجنی و علیه حقشو استیفا نکرده، مالک عبد عبد رو به مشتری می فروشند. فرض هم این است که مشتری جاهل است به این که این عبد جنایتی انجام داده است. پس از بیع مشتری متوجه شد که این عبد متعلق حق دیگری است، چون جنایتکار بود. اینجا مشتری می تواند بیع را فسخ کند و پول خودشو بگیره بره دنبال کارش دیگه، و می تواند بیع را فسخ نکند و از مالک مطالبه عرش کند، یعنی به بایع بگوید ممکن است در آینده مجنی و علیه به من مراجعه کنه و بخواهد به مقدار دیه جنایت از این عبد استیفاء حق کنه. من الان به اون مقدار از شما عرش میگیرم. علامه فرموده در اینجا تارتن عرش کمتر از ثمن است، ولی گاهی اتفاق می افتد مقدار عرشی رو که مشتری باید بگیرد به اندازه کل ثمن عبد می باشد. پس نتیجه این که ما موردی داریم که قبل از بیع این مبیع معیوب بوده، عبد جنایت کرده بود، الان پس از بیع مشتری از بایع عرش میگیره، عرشی که به مقدار کل ثمن می باشد. پس بنابراین ما عرش مستوعب خواهیم داشت. این خلاصه موره که گفتیم حالا ریزکاری فراوان داره در متن تطبیق. شیخ انصاری به این مورد یک اشکال دارن، اشکال تکراری. خلاصه اشکال این است که می فرماین این عبدی که جانی و جنایتکار بوده در لحظه بیع از دو حال خارج نیست، یا جنایتش به اندازه کل ثمنش دیه داره. در این صورت این عبد هیچ ارزشی نداره. پس بنابراین فروش او باطل است، لذا در این صورت مشتری تا فهمید عبدی رو که 5000 تومان خریده است باید بابتش 5000 تومان دیه بده، یا اگر مجنی و علیه تقاضا کرد خود عبد رو در اختیار او باید قرار بده. پس می فهمد این عبد در حال عقد هیچ مالیت نداشته، بیع باطل است، مشتری میره ثمن خودش رو از بایع مطالبه میکنه. و اگر این عبد مقدار جنایتش از ثمن کمتر است، مقدار جنایتش 4000 تومنه، خب اینجا عرش به اندازه ثمن نیست، پس بنابراین عرش عرش مستغرق نخواهد بود. سوال: ممکن است کسی بگوید این ما به تفاوتی که در عبد جانی مشتری از بایع مطالبه می کند عرش نیست، بلکه یک غرامتی هست که باید بایه به مشتری پرداخت کنه، و غرامت اگر به مقدار کل ثمن باشد بلا اشکال است. مرحوم شیخ می فرماید این غرامت مخالف است با تصریحاتی که مرحوم علامه در 2-3 کتابش داره. ایشون تصریح می کند این عرش که مشتری از بایع مطالبه می کند قسطی از ثمن است، پس بنابراین غرامت حساب نمی شود، وقتی از ثمن باشه اگر عرش کل ثمن رو بگیره همون محظور پیش میاد. لازمش این است که مبیع در حال بیع مالیت نداشته و در نتیجه بیع باطل خواهد بود. در پایان نسبت به این مورد مرحوم شیخ باز نظر درستی رو روشنی رو انتخاب نمی کنن، می فرماین و بالجمله مسئله محل تأمل می باشد. با ذکر این نکته نکات دهگانه بحث عرش تمام میشه. دو تا مسئله در این باب باقی میمانه که این دو مسئله هم جالب و هم مبتلا بهه که بحثش خواهد آمد. عبارت رو دقت کنید، نصف صفحه عبارته که حالا خیلی هم از کردیم ثمره عملی نداره، تطبیق کنیم چیزی ازش نمانه. الا ان العلامة قدس سره في القواعد والتذكره والتحرير ومحكي النهايه. علامه در قواعد، تذکره، تحرير، محكي نهايه. يظهر منه، ظاهر میشود از علامه، العرش المستوعب، که عرش مستوعب کل سمن داریم. فی العیب المتقدم على العقد، در اون عیبی که قبل از عقد هم بوده است. علامه فرموده ای بگه قبل از عقدم باشد ممکنه فرض شود که عرش کل سمن رو در بر بگیرد. الذی ذکرنا، اون چنون موردی که مرحوم شیخ میفرماید ما ذکر کردیم، انه لا یعقل فیه، معقول نیست در این مورد استیعاب العرش للسمن، معقول نیست عرش همه سمن رو شامل بشه، چون گفتیم لازمش اینه که مبی مالیت داشته باشه. ولی علامه فرموده نخیر فرض می شود، اونم در یک مورد. حالا دو سه عبارت از علامه نقل می کنن. قال فی القواعد، علامه در قواعد فرموده لو باع العبد الجانی خطأً، عبدی رو که جنایت خطأی انجام داده مولا او رو بفروشد، زمن اقل الامرینه، اون مالک ضامن هست اقل الامرین رو علا رأیی. بر طبق یک قول اگر جنایت عبد خطایی باشه مالک ضامن اقل الامرین است، یعنی ببینه دیه جنایت چقدره، قیمت عبد چقدره، هر کدام کمتره مالک او رو ضامنه. والعرش علا رأیه، اما بر طبق رأی دیگری مالک نسبت به اون مجنی و علی ضامن عرش است، یعنی ضامن اون دیه است. این عرش به اون عرش اصطلاحی ارتباطی نداره. و صح البیع، بیع عبد جانی درسته، امکان موسرا، اگر مالک پول داره بعدن دیه جنایت رو از غیر عبد میتونه پرداخت کنه. آقای مجنی و علی میبینه مالک پول داره، عبد و فروخته، ولی این دیه و عرش رو از مال دیگه میتونه پرداخت کنه، بیش درسته. و الا اگر عبد، اگر مالک موسر نیست، پول دار نیست، اگر حالا که عبد رو فروخته دیگه چیزی نداره به مجنی و علی به عنوان دیه پرداخت کنه، اینجا تخیر المجنی و علی، مجنی و علی مخیره بره بیع و فسخ کنه، عبد رو بگیره تا بعد مورد دیه شو استیفا کنه. ولو کان عمدن، اگر جنایت عبد جنایت عمدی باشد، عمدن دست مجنی و علی رو قطع کرده، اینجا از اول بیع او توقف داره بر اجازه مجنی و علی، پولدار باشه یا نباشه دیگه تفاوت نمی کنه. وقف علا اجازت المجنی علی، اینجا صحت بیع توقف دارد بر اجازه مجنی و علی، اون کسی که جنایت برش واقع شده. و یزمن الاقل من العرش والقیمه، اینجا هم مالک ضامن اقل از عرش و قیمت است. اینجا دقت کنید، و یزمن الاقل من العرش والقیمه در این صورته، یعنی اگه مجنی و علی اجازه داد، مجنی و علی بیع و اجازه داد، اینجا مالک ضامن اقل الامرین از عرش و قیمت می باشد. لسمن معها، نه ای که سمن رو مالک ضامن باشد با این اجازه مجنی و علی، نه که مجنی و علی اجازه داده، اینجا قیمت عبد و اون دیه اقل الامرین رو حساب میکنن، به مجنی و علی پرداخت میکنن. ولی المشتری الفرق، اینجا وضع مجنی و علی روشن شد. حالا مشتری که این عبد رو خریده است نمیدانسته مثلا که این عبد جنایت کار بوده، ولی المشتری الفرق، مشتری میتواند بیع و فسخ کند، مع الجهل، اگر جاهل بوده که بین که این عبد جانیست. فیرجع به ثمن، بنابراین آقای مشتری اگر بیع و فسخ کرد به ثمن مراجعه میکند، ثمنش از بایع میگیره، اول عرش، اگر آمد بی و فسخ نکرد مشتری، گفت بی عبد جانی رو قبول دارم، میاد ما به تفاوت عبد جانی و غیر عبد جانی رو از مالک میگیره. اون ما به تفاوتی که بعدا مجدی یا علی ممکنه به این عبد مراجعه کنه یا به این مالک دوم مراجعه کنه، ازش مطالبه کنه. خب حالا که مشتری عرش رو مطالبه میکنه، فان استوعب الجنایه القیمه، اگر جنایت کل قیمت عبد رو پر کرد، عبد یه دسته مجنی و علی رو قطع کرده، باید فرض کنید 50 تا شطور بده، قیمت عبدم 50 تا شطوره، فالعرش ثمن او عیزن، اینجا عرش ثمن عبد میشه. آقای مشتری به بایه میگه کل ثمن عبد که 50 تا شطوره مثلا به من بده، و الا فقط رو العرشه، و الا اگر عرض کنم که عرش کمتر از ثمن است، به مقدار عرش مشتری از بایه میگیره. ولا یرجع لو کان عالما، اگر عالم بود مشتری از اول که این عبد جنایتکاره، خودش اقدام بر این مسئله کرد، دیگه هیچ حقی نداره. وله ان یفنیه کل مالک، مشتری میتواند فدا بدهد، فدیه بدهد از این عبد، مثل مالک اصلی، مثل این که مالک اصلی میتونست فدیه بده، عبدشو نگه داره، دیه به اون مجنی یا علی پرداخت کنه. این آقا هم اگر خیلی عاشق چشم و ابروی این عبد از این آقای مشتری، عالم بوده که این عبد جنایتکاره، عبد و خریده، مراجعه به بایه نمی کنه، چیزی از بایه نمی گیره، خودش فدیه این عبد رو می دهد، اون دیهشو به مجنی و علی پرداخت می کنه. ولا یرجع به علی، چون عالم بوده دیگه رجوع نمی کند به این فدیه بر اون مالک اصلی، به مالک اصلی هم رجوع نمی کنه فدیه رو دوباره از او بگیره، چون عالم بوده. ولو اقتص منه، اگر مجنی و علی قصاص کرد از این عبد، این عبد دست مشتری است، جنایت جنایت عمدی بوده، مجنی و علی گفت دست منو قطع کرده، منم میام دست عبد رو قطع میکنم، اینجا عبد ملک مشتری است، دستش قطع شده، فلا رده، آقای مشتری نمیتواند رد کند این عبد رو به مالک اصلی. اما وله العرش، عرش میتونه بگیره، چون در ملک مشتری بوده، در ملک مشتری عیبی وارد شده، حق رد نداره، ولی از مالک اصلی میتونه عرش بگیره. و هو نسبت و تفاوت ما بین کونه جانی و غیر جان من الثمن، نسبت تفاوت عبد جانی و عبد تقاض شده را از ثمن، عبدی که دستش قطع شده الان قبل از جنایت و بعد از جنایت، این نسبت رو از مالک اصلی مطالبه میکند. انتها کلام علامه. و ذکر فی تذکره، علامه در تذکره هم همین عبارت رو ذکر کرده، به عینها در باب عیوب، و قال فی اوائل البیع من التذکره، در اوائل بیع التذکره، در مسئله بیع عبد جانی چنین گفته، ولو کان المولا معسرا، اگر مولا تنگ دسته، لم یسقط حق المجنی و علی من الرقبه، حق مجنی و علی از اون رقبه، از اون عبد و بنده ساقط نمی شود، مادام یجز البیع اولا، مادامی که بیع رو اولا مجنی و علی اجازه نداده باشد، اگر بیع رو مجنی و علی اجازه نداده است، مولا هم تنگ دسته، عبد و فروخته، حق مجنی و علی ثابته، میتونه بره بیع رو به هم بزنه، عبد رو بگیره بیاره، بگه باید وظیفه من روشن بشه، بعد خواستی عبد رو بفروشی بفروشی. فان البایع انما یملک نقل حقه عن رقبته بفدائه، چرا اینجا حق مجنی و علی باقی است؟ به خاطر اینکه بایع و مالک اصلی اگه پولدار می بود، میگم من عبد فروختم، از پول دیگه حقتو جبران میکنم، وقتی پولدار نیست، حق مجنی و علی فقط استیفایش به این عبد بستگی داره، پس بنابراین مالک عبد نمیتونه بفروشه. فان البایع انما یملک نقل حقه عن رقبته، مالک هم اگر بایع همانا مالک است، نقل حق خودش را از رقبه خودش به فدایش، وقتی جایگزین بکنه پول دیگری رو فدیه بده، حق را از گردن عبد بر میداره، میتونه او رو بفروشه. ولا یحصل من ذمه المعسر، اگر مولا معسر رو تنگ دسته، این فدیه از ذمه او حاصل نمیشه، نمیتونه پولی جایگزین کنه، پس حق مجنی و علی نسبت به این عبد باقی میماند. فیبقا حق مجنی و علی، حق مجنی و علی باقی میماند مقدم بر حق مشتری. مجنی و علی میتونه بره عبد از مشتری بگیره بیاره تحویل بایه بده بگه وظیفه من روشن بشه. خب اینجا و یتخیر المشتری الجاهل، مشتری جاهل مخیر است فی الفسخ، بیع و فسخ کنه و یرجع به ثمن، مراجعه کند به ثمن. و بهی قال احمد و بعض شافعیه، و احمد و بعضی از شافعی هم همین قولو گفتن. اوم عل استیعابه، یا اگر آمد و عرض کنم که کل ثمن در حقیقت مطابق با کل عرش بود میتواند بیع و فسخ کنه، لان عرش مثل هذا جمیع ثمنه، عرش مثل این مورد جمیع ثمن است، جمیع ثمن عرش حساب میشه. و ان لم یستوعب، اگر اون مقدار عرش به اندازه کل ثمن نباشد یرجع به قدر عرشه، به اندازه عرشش آقای مشتری مراجعه میکند به مالک اصلی. ولو کان عالما به تعلق الحق به، اگر مشتری از اول عالم بود به تعلق حق مجنی و علی به این عبد، میدونست این عبد جنایت کرده، عبد جانی رو داره میخره، فلا رجوعه، پس بنابراین حق رجوع نداره. الان قاله، تا این که علامه فرموده و این اوجبت الجنایه قصاصا، اگر جنایت عمدی باشه تکرار مطلب گذشته موجب قصاص شود. تخیر المشتری الجاهل، مشتری جاهل مخیر است بین عرش و رد. فإن اقتسم، اگر آمد و آقای مجنی و علی قصاص کرد، عبد رو گرفت دستش رو قطع کرد، اینجا احتمل تعین العرش، محتمل دیگه بگیم مشتری حق رد به بایه نداره، فقط عرش معین می شود. و هو قسط قیمت ما بینه جانی و غیر جانی، عرش تفاوت قیمت عبد جانی و غیر جانی. ولا یبطل البیع من اصله، اینجا بیع از اصل باطل نمی شود، لانه تلف عند المشتری، چون این عرض کنم که نبی تلف شده در نزد مشتری به عیبی که کانفی، عیبی که در او بوده. فلم یوجب رجوع به جمیع ثمن، باعث رجوع به جمیع ثمن نمی شود مثل مریض و مرتد. اگر عبدی دست مشتری مرتد شد، اینجا باعث نمی شود که این آقای مشتری به مالک اصلی برگردد و جمیع ثمن را از او مطالبه کنه. و قال ابو حنیفه و شافعی یرجع به جمیع ثمن، لان تلفه، تلف این عبد لامر استحق علیه عند البایه، جنایت در نزد بایه اتفاق افتاده، لذا این مسئله در علیه بایه حساب میشه. فجرا مجرا اتلافه، جاری مجرای تلفه، رجوع میکند در صورت قصاص هم به کل ثمن. و قال فی تحریر، علامه در تحریر در بیع جانی خطأً چنین فرموده، ولو کان سید و معاصره، اگر سید معاصر باشه، تنگ دست باشه، لم یسقط حق المجنی علی، حق مجنی علی ساقط نمی شود از رقبه عبد، حق مجنی علی باقی میمانه. ولی المشتری الفسخ، مشتری میتواند فسخ کند مع عدم علمه، اگر علم نداشته مشتری فسخ میکند. فإن فسخه، اگر مشتری فسخ کرد رجع به ثمن، رجوع میکند به ثمن. و ان لم یفسخ، اگر بیع و فسخ نکرد مشتری و استوعبت الجنایه قیمته، جنایت کل قیمت عبد رو شامل شد که اینجا عرش مستوعب میشه. و انتزع، این کلمه در سایر عبارات علامه نبود، در اینجا آمده که مرحوم شیخ میفرمان این کلمه رو به دو جور میتونیم معنا کنیم. و انتزع، یا بگیم انتزاع شد عبد و اون رقبه از مشتری، آقای مجنی و علی آمد عبد رو از مشتری گرفت برد، یا آمد کل قیمت رو، آمد انتزاع کرد قیمت رو از مشتری، یرجع المشتری به ثمن ایزن، مشتری مراجعه میکند به ثمن به بایه، یعنی کل ثمن رو از بایه میگیره میشه عرش مستوعب. و ان لم یستوعب، اگر عرش به اندازه کل ثمن عبد نبود، و ان لم یستوعب، اگر عرش به اندازه کل ثمن عبد نبود، رجع به قدر العرش، به اندازه عرش مراجعه میکند، مشتری از پایه میگیره. ولو علم المشتری، اگر مشتری علم داشت به تعلق الحق به رقبت العبد، اگر مشتری از اول میدونست این عبد عبد جانی بوده، لم یرجع به شیء، حق مراجعه به هیچی نداره، عالم بوده اقدام کرده. ولو اختار المشتری ان یفتیه جازه، اگر مشتری جاهل بود اختیار کرد فدیه بدهد در مقابل این عبد، جایزه. و رجع به علی البایه مع الاذن، رجوع میکند به این فدیه بر بایه با اذن مجنی و علی، و الا فلا. انتها کلام ایشون. قوله المتعلق، بله، قوله من تزعت، این که مرحوم علامه در آخرین عبارتش کلمه منتزعت داشت، اما راجعان الى رقبت العبد، نایب فاعل انتزعت یا رقبه عبده، یعنی اگر عبد رو، اگر رقبه عبد رو مجدی علی از مشتری گرفت، حالا مشتری میره کل سمن رو از بایه میگیره یا به قیمت برمیگرده، اگر قیمت رو آقای مجدی علی از مشتری گرفت، مشتری میره به بایه مراجعه میکنه، و منتزعت اما راجعان به رقبه عبد یا به قیمت، اضافه آهل مجدی علی، اگر مجدی علی عبد رو گرفت، عرض کنم او رو فروخ، قیمتش رو خودش گرفت، مشتری میره سمن رو از آقای بایه مطالبه میکنه، اضافه آهل مجدی علی و اخذ قیمت عبد را. و هذا القید میفرمان غیر موجود در باقی عبارت علامه در کتب ثلاثش. و کیف کان، تمام این عبارت ها برای اون نکته بود که از خارج توضیح دادیم. خلاصه ممکن است کل قیمت، عرض کنم کل عرش به اندازه سمن عبد باشه، مشتری مراجعه کند، کل سمن رو به عنوان عرش از بایه بگیره. حالا مرحوم شیخ اشکال میکنن، فل عبد المتعلق به رقبتی حق للمجنی علیه یستوعب قیمته، این عبدی که رقبش حقی به مجدی و علی داره، مجدی و علی حقش تعلق به این عبد گرفته، اون حق به اندازه کل قیمت عبد است، اما ان یکون له قیمت تبدل به ازائه، یا این عبد در حال به قیمتی هست که در مقابلش بدل بشود، املا، یا نه دیگه 5000 تومان ثمنش میشه جنایت، یک ریال نمیارزه. و علل اول، اگر هنوز ارزش داره، فلا بد ان یبقى شیء من الثمن للبایع به ازائه، باید یه چیزی از ثمن برای بایه در مقابلش بمانه، فلا یرجه به جمعی ثمن علیه. پس بنابراین 1000 تومان باید ارزش داشته باشه، حق الجنایه 4000 تومان باشه، عرش مستوعب نمیشه. و علت ثانی، اگر کل قیمت عبد به عنوان عرش حساب میشود، به عنوان دیه جنایت، پس عبد هیچ ارزشی نداره، فینبغی بطلان البیع، باید بگیم بیع باطل باشه. ولو قیل ان انتزاعه عن ملک المشتری لحق کان علیه، فرمان اگر گفته بشود که این پولا غرامته، اینا با کلام علامه مخالفه. ولو قیل این که انتزاع اون ثمن از ملک مشتری به خاطر حقی که کان علیه عند البایه، حقی که در نزد بایه بوده، یوجب غرامت او علی البایه، که باعث غرامت میشه، پس اینجا عرش از ثمن نیست، غرامت، غرامت به ثمن و مثمن کاری نداره. کان لازم من ذلک، لازمه این مطلب مع بعده فی نفسه، با اینکه بعیده، ان یکون الحکم کذلک، باید حکم اینجوری باشد، فی ما لدن تص من الجانی عمدن، اونجا که آقای عبد میاد جنایت عمدی انجام میده، اونجا هم باید بگویید قصی از ثمن نیست در حقیقت، و اونجا هم باید بگید غرامته. وقد عرفت از تذکره و قواعد الحکم به قسط من الثمن، فی شناختی که تصریح کرد علامه در جنایت عمدی، یقصد من الثمن، پس بنابراین این عرش قسطی از ثمن است و غرامت حساب نمیشه. وقتی قسطی از ثمن باشه، معنا نداره عرش کل ثمن رو شامل بشود. و بالجمله فالمسئله محل تأمل و الله العالم، خلاصه این موردی که علامه گفتن محل تأمله، آیا عرش مستوعب هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این بحث عملی نداشت، ما کار معطل بشیم، از درست 3 روز معطلی داشت.